14مین بیانیه میرحسین موسوی به مناسبت 13 آبان منتشر شد که در اون محمل‌های تاریخی این روز برشمرده شدند. آقای بیژن حکمت، به نظر شما مهمترین نکات این بیانیه کدوم ها هستند؟
من فکر میکنم آقای موسوی در وهله اول روی حرکت مردم و پیشوایی مردم تاکید کرد که در حقیقت مسئله آمدن فرد فرد مردم و مسئولیتشون رو در صحنه مبارزه روش انگشت میگذاره و تأکید میکنه. نکته دوم، مسئله مبارزه در چارچوب قانون اساسی هستش که خب این دیدگاه تاکنونی آقای موسوی بوده. و بالاخره نکته سومی که به نظر من مهم هستش و جای پرسش حتی داره، مسئله اتمی و توافقهایی هستش که امروز داره در وین صورت میگیره.
هشدار ایشون به عدم افراط و تاکید بر اجرای بدون تنازل قانون اساسی که اون رو راهبرد کلیدی برای ساختن فردا دونستند، عملاً به چه صورت میتونه پیش بره؟
استدلال ایشون رو اول در این زمینه بدیده بگیریم. ایشون تاکید میکنن که ما در چند ماه گذشته نباشکستن این نظم که با تغییر معنا دادن به آن از راه زندگی های من در صحنه جامعه اون رو تغییر دادیم. ما چه نیازی به شکستن این نظم داریم در حالی که در هر شرایط این ما هستیم که با زندگی خود به آن جهت میدهیم. به نظر من این ارجابی آقای موسوی در این شرایط درست هستش. برای اینکه اساس نظم یا نظام جمهوری اسلامی که همون قانون اساسی باشه، همه امروز میدونن که در خودش متناقضه و به همین علت هم حکومت قانون به معنای متعارف کلمه هرگز در جمهوری اسلامی حکم فرما نشد. هر نظمی رو دست کم از دوم خرداد به این سو یه نظم دیگه‌ای به چالش کشیده. اما امروز با حضور مردم در صحنه، سویه‌های بگیم دموکراتیک قانون اساسی یه پایه توده‌ای پیدا کرد و از اختلاف بین جناح‌های مختلف به کف خیابان کشیده شده و این معادله رو به طور کلی به نظر من تغییر میده. از این رو اگر جنبش حق طلبانه مردم بتونه واقعا در مبارزه خودش حقوق اساسی مردم و جمهوریت نظام رو حاکم بکنه، سویه اقتدارگرای این نظم که متکی به یک سری از اصول مذهبی هم از دیدگاه معینی هست، این سویه غیر دموکراتیک دیگه به نظر من دیری نخواهد پایید.
شما موضع آقای میرحسین موسوی رو در خصوص نشست‌های ژنو و وین که هم موضع گذشته دولت آقای احمدی نژاد و هم موضع امروزین ایشون رو مورد انتقاد شدید قرار دادن، چطور توجیه میکنید؟
ببینید، تا جایی که این انتقاد آقای موسوی متوجه مواضع گذشته آقای احمدی نژاد هستش، به نظر من ایشون برحق هستند. آقای احمدی نژاد تندروی ها و سرسختی هایی در زمینه هستی از خودش بروز داده که به نحوی حل این مسئله رو دشوارتر کرده بودش و میتونست برای میهن ما عواقب بسیار ناخوشایندی داشته باشه. ولی در مورد امروز به نظر من آقای موسوی کمی اشتباه میکنند. اگر پایداری و ایستادگی خودشون و همین جنبش بزرگ حق طلبانه نبودش، احمدی نژاد در زمینه هسته‌ای از این سرسختی های مخرب خودش دست بر نمی داشت. ببینید، شکل گرفتن جنبش سبز و به چالش کشیده شدن مشروعیت احمدی نژاد، اولین اثر خودش رو در سیاست خارجی دولت نسبت به مسئله اتمی گذاشته. احمدی نژاد، آقای خامنه‌ای و عده‌ای از فرماندهان سپاه نمیتونن در دو جبهه مبارزه کنند و یکی از برکات جنبش سبز دقیقاً واداشتن احمدی نژاد به مصالحه آبرومندانه است با امریکا و دولت‌های اروپایی برای اعتمادسازی. توافقنامه‌ای که در وین الان در سرش گفتگو هست، اگر بتونه به سرانجامی برسه، دولت کنونی در حقیقت سیاست اعتمادسازی آقای خاتمی رو در پیش گرفته. حالا این اعتمادسازی اگه دیروز تعلیق غنی‌سازی رو ایجاب می‌کرد، امروز تبادل سوخت یک گام اساسی در جهت این اعتمادسازی هستش. اگر این توافقنامه رو این طور تعبیر کنیم که ایران غنی‌سازی رو تا میزان 3.5% ادامه میده و این غنی‌سازی زیر کنترل دقیق آژانس بین‌المللی صورت میگیره و بعد از اون ایران اورانیوم 3% خودش رو به غرب تحویل میده و اورانیوم 20% میگیره، نتیجهش این خواهد بود که غرب از خواست تعلیق غنی‌سازی دست برمی‌داره و احتمالاً قطعنامه‌های شورای امنیت هم کان لا یکم میشه. خب حالا اگه واقعا دولت احمدی نژاد اونجا پیش بره، به نظر من این از نقطه نظر منافع ملی ما قدم بزرگی به جلو خواهد بودش. یعنی میشه گفت که حتی این بازی یک بازی دو سر برده و به نظر من حرفای در گذشته آقای احمدی نژاد زده یا یا اینکه این دولت احمدی نژادی که داره این کار رو انجام میده نباید ما رو از اهمیت چنین قراردادی منحرف بکنه.
بسیار خوب آقای بیژن حکمت، ممنونم از توضیحاتتون. یادآوری میکنم که شما از سازمان اتحاد جمهوری خواهان هستید.